أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسا از قیقا فلما افاقه قال سبحانک تبت الیک و انا اول المؤمنین. ظاهرا این سوال برای خود حضرت بود نه برای درخواست قوم، چون اون قوم که درخواست رؤیت ظاهری می کردن یک امر محالی را طلب می کردن و همونطوری که وجود مبارک موسی کریم اونها را در جریان اجعل لنا الهن کمالهم آلهه رد کرده، حرف اونها را ابطال کرد، فبود انها اولای متبرون ما هم فیه و باطرون ما کانو یعملون، یعنی خدای جعلی بت‌پرست ها باطل است، کار اونها باطل است. اگر چنونچه درخواست اونها این بود که ذات اقدس اله را با چشم ظاهر مشاهده کنند که می گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، وجود مبارک موسی کریم اون را هم ابطال می کرد و هرگز خواسته باطل اونها را به عرض ذات اقدس اله نمی رسوند. ظاهرش این است که درخواست رؤیت برای خودش بود، البته رؤیت قلبی و نه رؤیت بصری. البته اگر چون که کسی توفیقی داشته باشد کلام الهی را بشنود به حول قوه الهی است، جمال الهی را بخواد ببیند به حول قوه الهی است. مطلب دوم این است اگر چون که مؤمنین نظیر حارثه ابن مالک و مانند آن در دنیا به مقام شهود الهی رسیدن فی الجمله یا در قیامت به شهود الهی توفیق پیدا میکنند، وجود مبارک موسی کریم مرحله بالاترش رو طلب میکرد، نه اینکه اون چرا که دیگران پیدا کردن موسی کریم همون درجه را بخواهد. پس اگر در برخی از روایات آمده است که عده‌ای از مؤمنین جمال خدا را با چشم جان مشاهده می کنند، معناش این نیست که همون مرحله را وجود مبارک موسی کریم درخواست می کرد، بلکه به مراحل بالاتر. همونطوری که کلام خدا را موسی کریم شنید دیگران نمی شنیدن، جمال الهی را هم موسی کریم درخواست کرد که دیگران نمی دیدن. اون کمالی که با کلام او هماهنگ و همتا باشد. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک موسی کریم که عرض کرد رب ارنی انظر الیک، ذات اقدس اله نفرمود لن ارا، من دیده نمی شوم، همون تو نمی بینی. همونطوری که برخی از مفسرین نظیر فخر رازی و دیگران اشاره کردند، این جواب لن ترانی غیر از جواب لن اراست. اگر یه وقتی یک میوه معکولی دست کسی باشد و دیگری طلب بکند، بگوید مقداری از اون میوه به ما عطا کن، اون میگوید به تو نمیرسد، نظیر این که میوه بهشتی به هر کسی نمیرسد. ولی اگر چیزی از سنخ میوه نباشد و خوراکی نباشد و قابل خوردن نباشد، کسی بگوید مقداری از اون بخوران به ما بده ما بخوریم، این در جواب نمیگوید تو نمیخوری، میگوید این خوراکی نیست. در جریان رؤیت هم همینطور است. اگر رؤیت ذات اقدس اله محال باشد، جواب این است که لن ارا، نه اینکه لن ترانی، یعنی من دیده نمی شدم، نه اینکه تو نمی بینی. از اینکه فرمود تو نمی بینی معلوم می شود رؤیت ممکن هست، منتها بهره موسی کریم نخواهد بود. مثل بعدی آن است که فخر رازی نظرش این است که این جواب عتاب‌آلودی که از طرف خدای سبحان به موسی کریم آمده است برای آن است که موسی کریم بدون اجازه یه همچه سؤالی را مطرح کرد. این سخن ناصواب است، برای اینکه انبیای الهی همانند فرشتگان بدون اذن خدا چیزی را درخواست نمی کنند. همونطوری که در سوره انبیا در باره فرشتگان آمده است که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، و مشابه این تعبیر سوره انبیا در زیارت جامعه در حق اهل بیت علیهم السلام هم آمده است که اینا عباد مکرمن بدون اذن خدا چیزی رو از ذات اقدس الهی مسئلت نمی کنن. انبیای اولو الازم هم همین طور هست. این که موسی کریم از انبیای بزرگ و اولو الازم الهی ایجاب بکند که بدون اذن خدا چیزی رو از خدا طلب نکند، نه با اذن خدا بود، بدون اذن خدا نیست، چون عتاب نفرمود، فرمود که این سوال و این جواب همه به اذن خداست. وجود مبارک موسی کریم برای اینکه خیلی از مطالب برای خیلی ها مطرح بشود اجازه درخواست این سوال را کرده است و گوشه از این سوال پاسخ داده شد، چون این مقداری از تجلی فل جمله حاصل شد، گرچه بل جمله حاصل نشد، تا اینکه برای دیگران روشن بشود که اگر کسی بخواهد به جمال الهی راه یابد، مادامی که خودش در حد خیشتن خیش به سر میبرد مقدورش نیست. غرض آن است که این انبیای بزرگ الهی، مخصوصا موسی کریم که از انبیای اولوالعزم است، اینها همتای فرشتگانند. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون خواهد بود. عتاب نیست، یعنی انبیاء علیهم السلام از اون جهت که اسوه مردمان، اگر یه مطلب نهانی بین اونها باشد و بین خدایشون و نقش تعلیمی و تربیتی نداشته باشد که بازگو نمی کنند. نظیر اون چی که در معراج گذشت، اگر در جریان معراج بعضی از مراحل از قبیل فوها الی عبدهی ما اوها، اون دیگه معلوم نیست چیه، گفت خدا میداند و اون کس گرفته، چنون رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس. اون مقداری که سهم بشر نیست، اون به عنوان فوها الی عبدهی ما اوها بازگو میشود، ولی اون چرا که به عنوان یک جریان رسمی بازگو شد معلوم میشود نقش تربیتی دارد دیگه. مسئله بعدی آن است که این سعقی که در جریان موسی کریم سلام الله علیه به کار رفت که فرمود به خر موسی سعقا، آیا به معنی موت است یا مدهوشی؟ سعد در قرآن هم به معنای موت آمده هم به معنای مدهوشی، با قرینه معینه مشخص می شود که منظور از این سعق مردن است یا مدهوش شدن است. در سوره مبارکه تور آیه 45 این است: فذرهم حتی یلاقوا یومهم الذی فیه یصعقون. فرمود اینا را رها کن تا اون روزی را که مسعوق میشوند و میمیرند، یعنی یوم الموت را ملاقات کنند، یعنی تا مرحله مرگ اینا را رها کن، اینا میمیرند بعد مسائل بر اینا حل میشوند، که در اونجا یصعقون یعنی یموتون. چه این که در آیه 68 سوره مبارکه زمر هم اونجا ظاهرن سعق به معنی موت است، که در نفخ اول همه میمیرن و نفخ فی الصور فسعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. در نفخ اول همگان میمیرن مگر کسی که تحت مشیت الهی باشد، در نفخ ثانی دوباره زنده می شود. خب پس ظاهر این سعق مردن است و چه که برای مدهوشی هم بکار می رود. قرینه معینه باید تعیین کند که آیا جریان سعق موسی کریم از سنخ موس بود یا از سنخ مدهوشی. در جریان قوم موسی سعقی که برای اونها بود معنی موس بود، برای اینکه آیه 55 و 56 سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت این سوره بود. و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. همون صاعقه شما را گرفت، شما نگاه می کردید که به جمال الهی بنگرید، ولی صاعقه آمد به حیات شما خاتمه داد و خداوند شما را بعد از مرگ زنده کرد تا شاکر باشید. از این که فرمود ثم بعثناكم من بعد موتكم معلوم می شود که فأخذتكم الصاعقه اونجا صاعقه به معنای موت و رحلت از دنیاست. اما در جریان موسی کلیم نفرمود به این که خداوند او را بعد از موت مبعوث کرد، کلمه موت به ماننده آن به کار نرفت، بلکه فرمود فلما افاقه. این تعبیر افاقه نشون می دهد که اون صاعقه به معنی موت نیست. از این که فرمود فلما افاقه و افاقه مال کسی است که مدهوش باشد، نظیر اون چه که گفته شد رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، بالاخره افاقه یا از بیهوشی است نظیر افراد متعارف، یا از مدهوشی است نظیر افراد فوق متعارف. صاعقه به معنی موت نیست، به دلیل اینکه نفرمود فلما من بعث یا فلما بعثه الله فلما احیاه الله، بلکه فرمود فلما افاق. مطلع بعدی آن است که این جبل که خداوند برای او تجلی کرده است، آیا حال عادی جبل بود؟ چیزی از تجلی الهی سهم جبل شد؟ یا نه همونطوری که گای کوه در اثر آتش فشانی منفجر می شود، اینجا منفجر شد؟ یه وقت است که انسان در اثر یک ادراک قالب توهی می کند، نظیر اون خطبه نورانی وجود بارک هست امیر سلام الله علیه که اون شخص به حضرت عرض کرد کف بیال متقین حتی که انی اراهم، وجود بارک هست امیر سلام الله علیه فرمود تو طاقت شنیدن اون سخنان را نداری، او اصرار کرد. بعد وجود بارک امیر المؤمنین سلام الله علیه اوصاف متقیان را طوری تبیین کرد که گویا تقوا را مجسم کرد. اون شخص هم گفت صفت از متقین حتی که انی اراه. در پایان سخنان حضرت صاعقه صاعقتن کانت نفسه فیها، صیحه‌ای زد و مدهوش شد و از دنیا رفت. خب این یک مرگی است که به دنبال یک ادراک عقلی پدید می آید. در جریان فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، آیا نظیر انفجار کوههای آتش فشانی که با درک همراه نیست؟ یک پدیده مادی توان فرسا کوه را متلاشی می کند؟ یا از سنخ غالب توهی کردن ادراکی موجود مدرک است نظیر مستمع خطبه تقوا؟ از کدوم قبیله؟ احتمال اینکه این جبل مقداری از معارف الهی را ادراک کرده باشد و نظیر مستمع خطبه تقوایی وجود بارک هست امیر غالب توهی کرده باشد هست، برای اینکه در آیه 18 سوره مبارکه صاد این است انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق. در جریان داوود سلام الله علیه فرمود این سلسله کوه را ما مسخر کردیم که به همراه داوود و به امامت داوود سلام الله علیه نماز جماعتی میخوندن، تسبیح میکردن. یا جبالو عبوی معه، این تعویب، این ناله کردن، این اوبو آهو ناله گاهی وحدهوست گاهی مل جماعه است، مثل سلات گاهی فراداست گاهی جماعه است. ذات اقدس اله به جبال فرمود یا جبالو عوبی معه، اینجا هم فرمود انا سخرنا الجبال معهو که یسبحن بالعشی و الاشراق. اینا به امامت داوود سلام الله علیه عبادت می کردن. خب اگر کوه تحت تسخیر ولی خداست، اهل عبادت است، اهل نماز جماعت است، اهل آه و ناله است، اهل تسبیح است در بامداد و شامگاه، بر عشی و اشراق در شامگاه و بامداد، چنین کوهی هم ممکن است در جریان کوه طور از فیض الهی برخوردار شده باشد، معرفت الهی نصیب شده باشد، و همونطوری که موسای کریم مدهوشی او عارفانه بود، متلاشی شدن کوه هم عارفانه بود. این یک پدیده مادی بی درک نبود، نظیر انفجاری که در کوههای آتش فشانی رخ میداد. این احتمال هست که کوه فهمید و نتوانست تحمل کند و متلاشی شد، و وجود مبارک موسای کلیم با اینکه پر تجلی او را گرفت، او مستقیما در مسیر تجلی قرار نگرفت، سائق و مدهوش شد. این احتمال هست. خب از توبه او پیداست که چیزی را میطلبید که در توان او نبود. اما اینکه گفته شد در بحث‌های قبل، اونهایی که در دنیا کافر بودن و کور بودن در قیامت بینا می شوند، که لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اینها در قیامت میگن ابصرنا و سمعنا. همین هایی که کورن میگن رب لما حشرتنی اعما و کنت بصیرا، همین هایی که لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، همین هایی که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، همین ها در قیامت بیدار می شود. سؤال این است که اینها بینا می شود، آیا اینها فقط عذاب الهی را می بینند، حقیقت قیامت را می بینند، یا نه وجه رب را هم می بینند؟ پاسخش این است که معاد چیزی جدای از رجوع الی مبدا نیست، بیگانه از مبدا نیست، چون انا لله و انا الیه راجعون. در آمدن در قوس نزول که انا لله همگان از طرف خدایان، از خدا صادر می شوند، اما با حفظ مراتب، اینطور نیست که همه صادر اول باشند، همه از خدایان، اما این سلسله آفرینش با نظم و چینش خاص محفوظ است. صادر اول فرمود اول ما خلق الله نور نبینا یا نور جدنا، از ائمه علیه السلام رسیده است که اول ما خلق الله اون انسان کامل است، تا برسد به آفرینش آسمان زمین که در 6 روز یا تطورات 6 گانه خلق شده. پس همه من الله هم، اما فقط بعضی ها صادر اولا، بقیه صادر وسطا و متأخر. در جریان قیامت هم همین طور است، همه الالله هست، اما اون که به قله می رسد همون صادر اول است. اون که صادر اول است پایان راه را او طی می کند، اون که وسط این سلسله خلقت است در قوس نزول، در بازگشت هم به این وسط اسماء حسنا می رسد. اون دیگه به اوها دنافذ الله که نمی رسد که، اونی که اول ما صدر است به دنافذ الله راه پیدا میکند. بنابراین چون معاد غیر از رجوع به مبدانی، همه من الله هم، همه هم الالله هم، و هر کسی به اندازه خود لقاء الله را ادراک میکند. فرمود اینا به لقاء الله بار میابند، نه اینکه حالا به لقای عالی ترین اسم از اسمای حسنای الهی راه بیابند. پس یقینا اینها در معاد به وجه رب میرسن، منتها با ربشون هم گفتگو میکنن، بگن رب بنا همین هایی که میگفتن انهیه الا حیاتون دنیا نموت و نهیا و ما یهلکونا الا ده، همین ها میگن رب بنا. این که در دنیا لایک بود، منکر رب بود و از جهت اعتقاد به رب نابینا بود، در قیامت میگن رب بنا. اما خب خیلی طول میکشد، با آسانی برای اینها پدید نمیآید یک منکری بشود مغیر، چون در دنیا با برهان میشود یک منکری را مغیر کرد، یا با شهود میشود یک منکری را مغیر کرد، چون مرز تکلیف محفوظ است. اما وقتی کسی به سوی اختیار خود تا آخرین لحظه منکرن مون، بعد وقتی بخواهن چیزی را به او بفهمانن آسان نیست. باید تمام این رینهایی که ران علی قلوبهم ما کان یکسبون، اینا را جراحی بکنن که از فشار قلب شروع می شود تا کم کم به او بفهمانن. تکامل علمی هست، تکامل عملی نیست. تکامل علمی الا ماشاءالله بعد از مرگ هست. خیلی از چیزهاست انسان الان یا نمیداند یا به طور ضعیف میگذارد، بعد برش روشن میشود. رو انادی که دارند در اونجا هم حاضر نیستند بعضی ها با خدا مستقیما گفتگو کنند، بگن یا مالک لیقز علینا ربک. اونجا هم رو لجاجی که دارن دیگه با خدا مستقیما سخن نمیگن، به مالک میگن تو از خدای خودت بخواه که جان ما رو بگیره. خب اینجوره بالاخره. بنابراین تکامل علمی هست، اما نه اینکه آدم زحمت بکشه عالم بشه. و آدم میفهمونن مثل خواب، در خواب چجور انسان خیلی از چیزها رو گاهی با رؤیا صادقه میفهمد، اما دیگه درس و بحث نیست. خواب آیتی از جریان قیامت کبراست. تکامل عملی که اصلا نیست، یعنی انسان زحمت بکشد، ایمانی بیاورد، کار خیر انجام بدهد، به ثوابی برسد. چون اون روز روز عمل نیست، روز حساب است. این بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل، که همین بیان نبوی تو نهج البلاغه آمده. خب اون روز کسی حالا زحمت بکشه بگه من جبران میکنم، نماز میخونم، روزه میگیرم، این کارهای عملی اصلا نیست. این یک. کارهای علمی هم، تکامل علمی هم از راه تحصیل نیست که کسی کتابی بخواند، درسی بخواند، سوال جواب بکند، نظیر دنیا از این را عالم بشود، اینم نیست. اما تکامل علمی از راه اشهاد الهی و شهود این شخص فراوان است. خیلی از چیزها را به انسان ارائه می کنند، به انسان می فهمد، در حالی که دنیا یا اصلا نمی فهمید یا کمیش می فهمید. نمونهش جریان خواب است. این دو تا روایتی را که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد، بعد مرحوم فیض در وافی در پایان جلد سوم بخش بعث وافی نقل کرد، در قسمت پایان اون جلد سوم رحلی، در اون بخشای پایانی جریان بعث را که نقل میکند همین دو تا روایت را ذکر میکند. این دو تا روایت چند بار است به مناسبت های در طی این سال ها گفته شد که برای مکرینی این دو تا روایت را در کافی نقل میکند که بشرهای اولی میخوابیدن ولی خواب نمیدیدن، این رؤیاهایی که حالا متعارف است نمیدیدن. حرف های انبیا را هم باور نداشتن. بعد به انبیا میگفتن که خب اگر ما حرف شما را قبول بکنیم چه میشود؟ اونا جواب میدادن که بعد از مرگ نتیجهش میبینید. انکار اینا بیشتر میشد، چون میگفتن بعد از مرگ دیگه حیاتی نیست، هر که مرد نابود میشود. بعد ذات اقدس اله رؤیا را بهره این بشرهای اولی کرد. اینها میامدن پیش پیامبرانشون میگفتن این چیه که ما تو عالم خواب میبینیم؟ اونا میفهمیدن این نمونی از اون چیزاست که ما میگوییم. اون چیزی که ما میگوییم نمونش اینه. شما توقع نداشته باشید که مرده هاتون از قبرستان زنده بشوند. کسی که رفت دیگه به دنیا بر نمیگردد، الالله رجوع میکنند، نه الالد دنیا. ما دیگه دو تا دنیا نداریم که اون میشه تناسخ، که عقلا و نقلا باطل است. ما به سمت لقای خدا حرکت میکنیم. نمودارش این است، آیتش این است، نه از قبیل خواب باشد. بیداری هست حقیقتاً، وجود عینی و خارجی است حقیقتا، ولی فبودن سنخش این است، نمونش این است. ممکن است در از اینه که این تجلی که شده شاد از سنخ تجلی سوره صاد باشد که خدای سبحان به جبال فرمود مسخر امامت داوود هستید، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق. اون روی لجاج دیگه، نه روی ادراک. همین الان اشاره شد، نه چون حق برشون روشن می شود. یوم اعزن فیوفیهم الله دینهم الحق حتی یتبین لهم انه الحق ان الله هو الحق المبین. قیامت روز ظهور حق است. فرمود اون روز را ذات اقدس اله طرزی ظهور بکند، یوفیهم الله دینهم الحق، تا برشون روشن بشد. پس همین کورها، همین هایی که میگفتن انهی الهی ازونت دنیا، همین ها میگن ربنا افسرنا و سمعنا. حالا اون لجاجی که در اونها هست گاهی به مالک دوزخ میگوین از خدای خودت بخوا، گاهی هم درباره عبور پیغمبر صلی الله علیه و سلم ممکن است بگوین که ما حاضر نیستیم او رو ببینیم به مانند آن، چون یک دیگر رم لعن میکنن. اصولاً یه انسان لعان بددهن اونجا هم که رفت این لعنش ظهور میکند، کل ما دخلت امتون لعنت اختها. وقتی این چنین است ممکن است که اولیای الهی را هم معاذالله ناسزا بگوید. فرض آن است که چون قیامت رجوع الالله است، این چنین است که انسان وجه رب را نبیند منتها به اندازه خودش. نظیر این که همه آبها به دریا میریزند، اما این چنین است که همه آبها به عمق دریا و وسط دریا بریزند. همین بارونها که میبارد بالاخره با وسیله این نهرها به اون بحر آشنا میشود. تو این جدلها و جویها و به نهرهای بزرگ میرسند، کم کم به دریا میرسند. بعضی از این آبها به همین لبه دریا میرسند چون کبن، بعضی ها یه مقدار جلوتر میرند. اما وقتی این نهر عظیم دارد حرکت میکند به دریا بریزد، این تا وسطها دریا میرود. هر آبی به دریا می رود، اما این چیز همه آبها به وسط دریا برسند. هیچ کس نیست که به غیر خدا مراجعه کند، همه الالله مراجعه کند، انا لله و انا الیه راجعون. اما اون که بلا واسطه از خدا آمد به اون اوج می رسد، اون که مع الواسطه آمد در همین اثنا می ماند. و اما در جریان استقره که با فی استعمال می شود یا با علا، ظاهراً اینجا نقشی ندارد. این معناش آن است که اگر این کوه مستقر بود مکان خود، یعنی مسترب نبود، یعنی متراشی نشد، تو هم می توانی تحمل بکنی و ببینی. اما اگر متراشی شد دیگه تو نمی توانی ببینی. فین استقر مکانهو فسوف ترانی، قرار بگیرد در جا خود. نقشی از این جهت ظاهراً بینه فی و علا نیست. استقر مکانهو یعنی فی مکانهی، یا اگر هم علا باشد به معنای ضد استقرار نیست، یعنی مکانش یه پایگاهی باشد که این بر مکان خود استوار باشد. خب وجود مبارک موسی کلیم اینه. مطلب دیگر اینه که اشاعره اصراری دارن که بگن ممکن است رؤیت خدا و در قیامت خدا دیده می شود مانند آن، و حتی از آیه سوره مبارکه اعراف هم فخر رازی میخواد بهره امکان رؤیت ببرد. آیه 103 سوره انعام این بود، لا تدرک و ابصار و وی یدرک و ابصار و ولتی و الخبیر، که در ذیل اون آیه که قبلا بحثش گذشت فخر رازی اصرار دارد که این آیه دلالت میکند بر امکان رؤیت. منتها محققین از اشاعره بعید است که منظورشون رؤیت فیزیکی و مادی و چشم ظاهری باشد که معاذالله خدا را در قیامت می شود دید اون طوری که انسان یه درختی را می بیند. معاذالله توی اینها غزالی هست که تفکرش تفکر اشعری است. بعید است که اونها رؤیت ظاهری را از آیه بخوان استفاده کنند، چون می گویند به این که گرچه ظاهر آیه 103 سوره مبارکه انعام است که ابصار او را ادراک نمی کند، ولی میگن یه حس ششمی را خدا خلق می کند به حاصلت این سادسه. این پیداست که نمی خوان بگن یه امر مادی است. و فخر رازی هم میگوید که این آیه رؤیت نفع نمی کند، ادراک نفع می کند. ادراک رؤیت محیط و اجتناهی است. اگر طور بصر او را ببیند که ادراک بکند، احاطه بکند، این را آیه نفی کرده. اما اگر بدون اجتناب باشد آیه نفی نکرده، چون آیه نفهمون لا تراه الابصار، فهمون لا تدرک الابصار. ادراک اون رؤیت محیطانه است. بالاخره بر تقدیر خوشبینی به بزرگان این رشته ایجاب میکند که انسان کلامشون را بر بچه صحیح هن بکند. البته ظاهر بعضی از مجسمه و اینها معاذ الله همین است که ذات اقدس اله را باعث ظاهر می توان دید. والحمد لله.